بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم از مبحث ابعاد حیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما همیشه نباید برای انجام کارهای خوب، برای تربیت آدمهای خوب، که حالا آدمای خوبم باید ترجمه کنیم یعنی چی؟ شاید از نظر یک راننده شرکت واحد آدم خوب کسیه که لاستیک صندلی‌های شرکت واحد رو پاره نکنه. از نظر رئیس ورزشگاه آدم خوب کسیه که مواد منفجره هنگام دیدن بازی‌ها نیاره. از نظر یک نیروی انتظامی آدم خوب اینه که اگه دزدی کرد بعدا خودش رو بیاد معرفی کنه، دردسر برای کلانتری منطقه ایجاد نکنه. از نظر پیامبر گرامی اسلام هم که حضرت امام می‌فرمود آدم خوب یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا ما سر این دعوا نمی‌کنیم که آدم خوب یعنی چی، ولی برای تربیت آدم خوب یا برای تربیت خودمون باید مواظب باشیم همه بارها رو روی اعتقادات دینی و حتی روی دوش علایق دینی نگذاریم. زیاده از این دوتا کار نکشیم. مثل اعتقادات دینی مثل ثواب و جزا، این کار رو بکنی خدا چوبت میزنه، این کار رو بکنی خدا به این پاداش رو میده. این مصرف داره دوره. من از این کلمه سعی میکنم استفاده نکنم، بعد ولی خب دی مجبورم استفاده کنم. تو مهندسی فکر خودمون نسبت به دین، مهندسی افکار عمومی در امور معنوی، این یه مقدار مصرف داره، نه یه مقدار بیشترش مثلا فایده نداره، بلکه ضرر داره. اساسا صحیح هم نیست، حالا مفیدم باشه مطلوب نیست. خدا خودش بهشت و جهنم و مصرفش رو اعلام کرده. اهل بیت فرمان که حیاشتن هست، اون نباید علت کار تو، کار خوب تو باشه و علت جدا شدن از کار بد تو. باید گاهی اثراتی بگذاره. ما اگر بخوایم آدمها رو، خودمون رو تربیت کنیم همش با ثواب و عقاب از این نوع، نه ثواب و عقاب تازه به معنای کامل قصه که رضای خدا هم توشه، خیلی از زیبایی های کمال انسان هم توشه، به معنای مطلق قصه نه، ثواب و عقاب از این نوع نباید زیاد بار رو دوشش بگذاریم. خیلی مشکلات فنی پیش میاد که الان متعرضش بشیم تا آخر سر هم تو همینجا باقی میمونیم. نباید هم همه سلامت روحی خودمون رو رو دوش علایق دینی بگذاریم. آقا امام حسین رو دوست داری؟ پس چرا نماز تو اول وقت نمیخونی؟ یه فی طرف زهره ترک میشه، میگه ای وای ما یه دونه امام حسین داشتیم. راست میگه، خب من نمازم رو تأخیر میندازم، امام حسین روز عاشورا نماز رو اول وقت خون. ای ضد امام حسینی که چی؟ اصلا میدید رفیه چی میشه؟ میبره سیم بوکسر پاره میکنه. ما نباید انتظار رفتار درست از کسی داریم همش به دلیل عقاید، بیشتر به همین معنایی که عرض کردم، ثواب و عقاب اخروی اینجوری، و رو علایق دینی خصوصا علایق اهل بیتی که ماها تو خودمون داریم باشه. خدا هم اینجوری انتظار نداره. وقتی میخواییم مهندسی کنیم فشارها رو باید تقسیم کنیم توی ساختمون. زلزله برای این که نیاد فشارها رو تقسیم میکنن، بعد میگه کجا شما باید بلدم نیستیم حسابی مثال بزنیم. این تیرایی که اینجوری میذارن چه ضرب داری میگذارن؟ بادبند بگذار. کجا باید بادبند بگذار؟ در حیات تو خونه شمالی بادبند گذاشته، اومان اونجا نیمان اینجا بذاریم. ستون رو ضعیف کرده، چهار تا تیرک میذاره کنارش، که خب اینا باید حساب شده باشه، در ارتباط با فکر هم همینجوری باید باشه. خدا تو قرآن خیلی روشن بیان کرده، اما بخشهایی از اون ستونهای دین که باید بر اون ستونها دین ما اتکا داشته باشه، آدم میبینه تو تعلیمات عمومی نیست، تو افکار عمومی نیست. گاهی از اوقات با من یه حرف جالب از کنارش رد میشیم، گاهی از اوقات با این حرفای یه جور دیگه برخورد میکنیم. تقسیم باید بکنیم. مثلا شما نگاه کنید، گاهی از اوقات تو لسان روایات و آیات قرآن نمیفهمد این کارو نکن، این کارو انجام بدی، من ناراحت میشم ازت، من میبرم جهنم، محمد این کارو نکن. نمیشه، به نتیجه نمیرسی. دو تا عبارته، دو جور انگیزه اینو میسازه. این خیلی طرفو معقول تر بار میاره. درسته اگه کسی صفای محبت امام حسین بگیردش. من سالها پیش یه جایی بودم، یکی از زاکرین اهل بیت حال خود خوشی داشت و تو حال خودش بود و درستم میگفت به جای خودش که اگه ما امام زمانو حاضر بر اعمال خودمون بدونیم، گناه نمی کنیم، امام زمانو چی بدونیم، کم کم آخرش معلوم شد ما دیگه دشمنان امام زمان هستیم، که اصلا اعتنای به حضرت نداریم. یعنی زیادی بار گذاشت رو دوش ارتباطی که ما باید با حضرت داشته باشیم. ابی نداره ها، اگه کسی خوب باشه، اون صفای باطنو داشته باشه، بله یه اصل طلایی وجود داره. هر یه دونه از ستونهای دین به تنهایی کار نگه داشتن کل دین آدم انجام میده. این الصلاه تنها علی الفحشاء و المنکر، محبت اهل بیت هم همین کار یه دفعه میکنه. حیا یه وقت فرمودن حیا همین کار میکنه. آقا کسی بهش حیا خدا داده باشه همه خیر رو داده. یه بار یه نفر رو امام صادق علیه السلام اینجوری درست کرد، فرمود تو دروغ نگو. طرف رفت هر کاری بکنه بیاد گزارش بده، گفت من قول دادم دروغ نگم دیگه، با همین یه دونه نجات پیدا کرد. ولی این طرح مهندسی دین ازش در نمیاد. ما میبینیم شانسی بندازیم، نه، ما باید بیایم در مسیر تربیتی خودمون تمام ستونها و جایگاه‌های اتکاء انگیزه های خودمون رو پیدا بکنیم. یکیش چیه؟ یکیش حالا بریم داخل بحث، یکی مقدمه هم امشب عرض کردم، یکیش همون بحثاییست که ما چند شبه داریم مطرح میکنیم. میگیم بیاید رابطه‌مون رو با زندگی، با حیات، رابطه خوب و خوش و خرمی قرار بدهیم. ما باید با زندگی آشتی کنیم، ما باید شاکر خدا بشیم، باید نه ببخشید، ما باید یه نگاهی داشته باشیم، باید یه فکرایی داشته باشیم، باید یه چیزی ببینیم که نتیجهش این بشه که کیف کنیم از این که زنده ایم و در این بستر حیاتی که خدا برای ما قرار داده است با همه سختی ها و آسودگی ها و تلخی ها و شیرینی هاش قرار داشته باشیم. چرا؟ خداوند متعال می فرماید و قلیل من عبادی الشکور، کم کسانی هستن از من تشکر می کنن. به دلیل اینکه ماها حالا یکی از دلایلش اینه، ماها برای تشکر کردن از خدا مقدمات لازم رو فراهم نمی کنیم در روح خودمون. آقا خدا این نعمت رو به شما داده، ازش تشکر کن، خواهش میکنم. بگردید دنبال انگیزه تشکر. آدمهای منفعت طلب، زیاد خواه، بی نهایت طلب، آدمهایی که با یه مشکل اذا مسه الشر جزوعا، درسته؟ اذا مسه الخیر منوعا، آدمهای اینجوری که یه دونه ضربه بهش بزنی نالش در میاد، ننه من غریبم بازی در میاره، بیم بگو که شکر بکن. آدم هایی که هرچی نعمت از خودشون دارن نمیبینن، نعمت دیگری رو میبینن. آدم هایی که هرچی نعمت دارن نگران آیندهشن، که بابامون، بابا بزرگمون حضرت آدم هم سر همین شد، اشتباه کرد، همه چی تو بهش داشت، شیطان انداختش سر این که میخوای اینا رو از دست ندی، رفت گناه کرد. جاودان اهل عدل که علا شجرت الخلد، اینجوری شد دیگه.
آدم های اینجوری شما میخوای بگی شکر کن، شکر ازش در نمیاد، مگر اینکه اوه یه رابطه عاطفی عاشقانه عالی با خدا داشته باشه، با یه صفای باطن عجیب غریب، مثل امام حسین تو دعای عرفه چجوری تشکر میکنه، چجوری شکر کردن، اینم که گیر نمیاد. لذا کم کسی از شکر میکنه. حالا میخواید روحی تشکر در خودتون ایجاد بکنید که از اعظم نعمات و فضائل الهی است که میتونه به کسی بده، بیایم تفکر کنیم رو معنای هستی، رو انواع احتمالاتی که میتونسته باشه، رو از معنای حیات در بیاریم که وای خدا جون تو چه لطفی کردی منو خلقم کردی، واقعا میمیرم برات، اصلا بی حرف و حدیث، حالا بهش جهنمت هم فعلا کاری ندارم، مشکلات و شیرینی ها و سختی ها رو کاری ندارم. این همون ندای خداوند متعال است که میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، مرا پرستش کنید. در واقع به این معنا که چون من خلقت کردم، حالا شما به جوانای ما بگید که چون شما چه احساسی دارید نسبت به اینکه خدا شما رو خلق کرده است؟ میگه او خلق کرده است که خلق کرده است، چیکارش کنم؟ یعنی ارتباط با خلقت خودش هنوز برقرار نکرده. خب تو اگر ارتباط عاشقانه با خلقت خودت برقرار کرده بودی تا میگفتم این خدا تو رو خلق کرده، راست میگی جونم، هم دورش بگردم الهی، آخ خدا، آخ خالق من، خالق من شبیه یک کلمه میشد بار روانیش، این عزیز دلم، ولی الان خالق من یک کلمه بیروح و سرد و خشکه، چون ما با خلقتمون ارتباط برقرار نکردیم. خواستان شما میدید چقدر بار باید بذاری رو دوش این خلقت؟ آقا بنده پر بی راه میگم یا کم بی راه میگم؟ برای اینکه بفرمایید. بله پر بی راه میگم یا کم بی راه میگم؟ برای اینکه معلوم بشه که اصلا بی راه نمیگم، روایت ائمه و هدا به زبانهای مختلف که فرمود عبادت از ترس جهنم داریم، عبادت به شوق بهشت داریم، عبادت احرار داریم. عبادت احرار عبادت شاکرین است. میخوام داد بزنم اینو بگم، ولی خب اصلا خوب نیست آدم توی جلسه اتاق 12 متری که داد نمیزنه. دوستان دیگه هم رفته جاهای دیگه، همسایه‌ها من دیگه هم هستن، اونا هم 12 متری هم. میخواستم بگم خدا من تو رو به خاطر آینده عبادت نمی کنم، گذشته ای که اتفاق افتاده است آنقدر شیرین است که تا ابد حاضرم به خاطرش تو را بندگی کنم. میشه عبادت احرار. بارو از این ور ورده بندازه رو دوش اون ور. اینقدر فکر کن این چیه، این چیه؟ میدونید ما بنابر ذکر خیلی بود دیشب از وجود نازنین ببعی، بنابر تفاوتی که با این جانور خوردنی و تو دل برو داریم، طبیعتاً هرچی جلومون بگذارن باید باطنش رو ببینیم، خلقت خودمونم باید باطنش رو ببینیم که جز با تفکر حاصل نمیشه. باید تفکر کن، عمیق بشیم. ما عمیق نشیم نسبت به حیات، اونی در نمیاد که باید. معلوم شد دوستان ما داریم سر کیو میتراشیم، داریم چی کار میکنیم، کجای قصه هستیم؟ دوستان همه اساتید بنده هستن، دقت دارن، ولی آدم باید فرق بین حرف خوب و حرف خوب درک بکنه. مثلا احادیث ائمه هدا رو میبینید، همه حرفای خوبن، هم باید بدونی این فرقش با اونه که چیه، این داره کجا رو درست میکنه، این داره به قول مهندسا استراکچر رو درست میکنه، این داره چه پیامی میده، اون داره یه هشدار میده، اونه که داره یه تذکر میده موقع غفلت، اونه که داره مبنا رو درست میکنه، اون فرق داره دیگه. تا کلامو شنیدی بگو من این کلامو کجا قرار بدم. کامپیوتر دیدی چیکار میکنه؟ تا هرچی بهش میدی میگه ببخشید اینو تو کدوم درایو قرار بدم؟ عجب آدم عاقلیه کامپیوتر. این تو کجا قرار بدم؟ کجا اینو بذارم؟ هر کدوم از کلمات اهل بیت و کلمات خدا رو شنیدید، یکی از ابواب تدبر در قرآن، یکی از ابواب درایت حدیث، درک معانی بلند. همین سوال ساده، اینو من کجا قرار بدم؟ اینجاش کجاست؟ عبادت شاکرانه یعنی تو به دلیل گذشته عبادت میکنی، نه به دلیل آینده. خیلی فرق هست. من اول سخن عرض کردم سر اعتقاداتی که مربوط است به آینده زیاد رو دوشش نگذارید، سر محبت به امام زمانم زیاد رو دوشش نگذارید. ببین عزیز من، شما به دلیل به دلیل تفکر خودت درباره هستی و شکری که درت پدید میاد در این نتیجه، آدم خوبی بشو. بعد ببین عشقت به امام زمان چی میشه، اصلا ازش در نمیری، اصلا نمیتونی ازش جدا بشی. بعد تازه الجنس مع الجنس یمیلون، به معجزه عاشورا نگاه نکن. من میگم حسین، من که آخر جنس تو نیستم، تو داری منو آتیش میزنی، اینقدر دوست دارم بیام تو جلسات، چی کار داری میکنی؟ حسین فهم، من حسینم، من همه رو به آغوش میکشم. به معجزه عاشورا نگاه نکن، اونجا خونی رو زمین ریخته که اعجاز میکنه. باید از جنس علی بشی، از جنس حسین بشی. اگه بخوای از جنس حسین بشی، باید دعای عرفه بتونی بخونی، اونم قسمت اول دعای عرفه رو، قسمت آخر دعای عرفه رو، تیک آخرش رو همه میتونن بخونن. منتها بعضی ها معانی پشت سر دعای عرفه شون تیک آخر سطحش پایینه. آخر دعای عرفه چیه؟ صدا میزنه حسین علیه السلام، در حالی که عشق میریخته، بنی هاشم اطرافش ناله میزدن و همه روشون رو به آسمون کردن، زجه میزدن. خدایا یه حاجتی دارم ازت، یه حاجتی دارم ازت، اگر اون حاجت رو به هم بدی، هر حاجتی رو ندی دیگه مهم نیست، یه حاجتی دارم، اگه اون رو ندی هرچی بدی دیگه ارزش نداره، اون حاجت اینه که منو تو جهنم نبری. ظاهرن اینو همه میگن، اما گفتن امام حسین کجا؟ گفتن من کجا؟ من منفعت طلبانه چوب میخوام نخورم و بقیهش کاری ندارم، ولی امام حسین یه چیز دیگه است. من نمیدونم چجوری مثال بزنم، یه جاهایی مثالشو زدم، مثل اون دانش آموزی که میگه آقا معلم من نزنی، آقا معلم فدات بشم، آقا معلم نزنی، آقا معلم نزنی، التماس آقا معلم بمیرم برات، آقا معلم فدات بشم نزنی. این ما دبستان ماست که قبل از انقلاب بود، تو هفت چنار میرفتیم. بعد میزنه تو دلش فوش میده به معلم، بله این منفعت خودشو میخواد. حالا معلم نزنه، فکر کنید چه اتفاقی میفته؟ من دیدم وقتی داره برمیگرده بشینه سر جاش، میگه معلم رو خر کردم. نامرد، تو الان چه تیکه پاره میگردی خودتو براش؟ میگه من این چوبه رو نباید بخورم، حالا منم برم میگم خدای منو جهنم نبر، اینجوری برم؟ این قیمتش مساوی همون نالهی که امام حسین میزنه. خدایا تو خودت گفتی خیلی بده کسی که عزیز باشه ذلیل بشه. خدایا تو خودت گفتی در لسان روایات، شما مناجات کنید اینجوری با خدا، کسی که ثروتمند بشه فقیر بشه. میدونید تو بیت المال ما یه پولی داریم برای ثروتمندایی که یه دفعه فقیر شدن، باید بهش بدی، خیلی ضربه خورده. خدایا تو خودت میگی که یک کسی رفیقی داشته باشه و لسان روایات رفیقش رو از دست بده خیلی بده. خدایا من تو دنیا یه عمر با تو حال کردم، خوشبخت بودم از این که چنین خدایی دارم، دارم ازش استفاده میکنم، بالا سر من هست، تو همه سختی ها به تو نازیدم، کیف کردم از تو، از بودنم. خدایا من اگه میخوام برم جهنم، من برام سخته، من نمیتونم تمام، من چجوری نگاه کنم به کرم تو برم اون بر؟ این یه چیز دیگه، این یه گریه چیز دیگه است. لذا ما مجبوریم فدات بشم. من بابام از بچگی بهم میگفتش که چیزه تو بلد نیستی منظورتو برسونی، درست حرف زمینم چی میگی؟ من اگه نتونستم برات جا بندازم با
به عنوان یک کمکی که حیات چقدر زیباست و شیرینه، چه هیجانی تو متن حیات هست، بالاخره این تکلیفی که فردا بشم از توش ساقط نمیشه که. خود برو بشین فکر کن. اما ادامه داستان، گفتیم حیات یه طول داره، یه عرض داره، یه ارتفاع. یه من دیدم چجوری تقسیم بکنیم که تمام ابعاد حیات دنیا و آخرت بریزیم توش، دیگه این طرحو حالا خدا انداخت تو ذهن ما، ببینیم چقدر میتونه جواب بده. وقتی به طول حیات، اولین بعدی از حیات که انسان بعد از وجود می اندیشد و براش مهم است، جاودانگیست، به طول حیات نگاه میکنی، اول یک توجه مستمر و مداوم به حیات آخرت، اول این کارو بکنی. نمیخواد دعوا هم بکنی با دنیا، ای دنیا خاک بر سر تو، نه دعوا رو انداز. ببین قرآن چی میفرماید، ارزیدم بالحیات دنیا من الاخره فما متاع الحیات و حیات دنیا فی الاخره الا قلیل. خدا میگه راضی شدی به این که کمه؟ که یعنی چقدر قشنگ حرف میزنه خدا، قشنگ که همیشه قشنگ حرف میزنه، ولی اصلا دعوا نداره با چیزی. تو مرحله اول تربیتی اول تو بگو دنیا کمه اون بیشتره، انقدر اینو به خودت بگو همینجوری از چشمت میفته. الان به جامعه ما بگید، به افکار عمومی که تبلیغات دینی شنیدن، تعلیمات دینی شنیدن، بگید خدا یعنی چی؟ دین یعنی چی؟ دین به نسبت به دنیا چی میگه؟ دین میگه دنیا پسته، دنیا فلان. اول این چیزا میاد تو ذهنش. این یک آسیب و آفت دائمی است. زمان امیرالمومنین یکی همینجوری اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا مجبور شد از دنیا دفاع کنه. فکر نکن تو زمانه ما اینجوری شده. کسی میره سراغ دین، اول کدوم قسمت‌های دین میگیردش؟ آقا یک کسی از اروپا بیاد تو ایران، اول کدوم قسمت‌ها میخوره به چشمش؟ مثلا یه هم چیزی میگیم. کسی بره سراغ دین، یه نفر بشینه پای فیلم، اول کدوم قسمت‌هاش میگیردش؟ اول کدوم قسمت‌هاش بیشتر کدوم قسمت‌هاش میمونه؟ دین اگه کسی در معرضش قرار بگیره، یه سری اشتباهات طبیعی داره در مقابلش. این اشتباهات طبیعی از اول باهاش مواجه شدن. مثلا روحانیت و زهدانیت یک اشتباه طبیعی داره، تعداد کمی هم اصلا این اشتباه رو میکنن، که یعنی آقا باید دنیا رو بذاریم کنار. مذمت دنیا یک اشتباه طبیعی در مقابل خودش داره، اونم همون کسی که اومد این حرفو زد، خاک بر سر دنیا و این حرفا گفت. امیرالمومنین فرمود چرا بیاد بعد و بیرا میگی به دنیا؟ دنیا خیلی داره کمک میکنه برای بهشت، دنیا که بد نیست، تو رابطه داری بد برقرار میکنی. پس ما باید دقت کنیم یه وقت با دینی که باهاش مواجه میشیم، چون بدون تفکر اگر با دین مواجه بشی، بدون معلم اگر با دین مواجه بشی، خراب میشی. خب معلم و تفکر، این عقل بیرونی و درونی دارن این کارو میکنن. شما ببینید این همیشه هست. الان مردم بپرسید تقصیر کسی هم نیست، طبیعتا همه که سنگین و خودشون کار نکردن تفکر بکنن. بگی آقا دنیا در نزد دین چجوریه؟ میزنه تو سرش، میگه خدا، بعدم اعصاب خردی پیش میاره که بابا من دنیا رو دوست دارم، خدا هم میزنه، هی میخوان هم در برن یه جوری، یکی باید میره صلح بده. بعد به من میگن حاج آقا خوشگل صحبت کن، جذب کنیم. چی شده مگه؟ دعوا شده؟ غریبیش اومده مگه؟ کتککاری شده مگه؟ حالا خدا ببین چه قشنگ صحبت میکنه. این پایه است. هی فارسی رو نخواهیم پاس بداریم بگیم این بیسه. چی بگیم؟ ارزیتون به حیات دنیا، راضی شدی به حیات دنیا؟ اصلا کلمه عبید و دنیا رو فعلا تو این مرحله از تربیت به کار نمیبره. آیا راضی شدی به حیات دنیا؟ یعنی قانع شدی؟ بس شد؟ این که کمه که، چرا به کم؟ هر کسی به حیات می اندیشد، اول طول مدت حیات آخرت را نگاه کند. این خلاصه حرفای دیشب پریشبمون بود، ولی من یکم دوباره توضیح دادم، ببخشید. بعد میخوام یه ماهی هم بگیرم از این آب زلال. آب گلالود نباید ماهی گرفت. یه ماهی بگیرم از آب زلال، دوستان بنده نظر بدن تا بگیرم، چون به ضرر تموم میشه. بله آب بزرگتر جلسه عزه دادن، آقا بگیرم یه ماهی. ماهی یعنی یه چیزی میخوام بگم گرون برات تموم میشه، میخوام حسن سوء استفاده رو به عمل بیارم. آقایونی که از مجلس امام حسین کیف کردن، دعا کنن خدا میشه سال آینده محرم من پیش خود حسین باشم اون دنیا. پیش خود حسین زیارت امین الله همینو میگه. زیارت امین الله قسمت اول صدا میذاره خدایا منو رابطمو با حیات خوشگل کن. اول زیارت امین الله نگاه کن، زیارت امین الله رو جز معصومین انگار نمیتونن بخونن، زیارت خصوصی خودشون بوده لو رفته. همه میرن حاجت بگیرن، زیارت امین الله اعلام میکنه که چی؟ اللهم اجعلنی مطمئنتن به قدرک.
آقا مطمئن بودم چه همه را میادم مشهد حاجت بگیرم.
راضیتن به قضایک.
خب آقا من حالا میخوام برم چی؟ میخوام برم پنجره پلو خودم ببندم، راضی باشم که چیزی نمیشه.
راضیتن به قضایک. حالا دیگه موله اتم به هیچی نخوام، ولعم چی باشه؟ ذکر و دعای تو باشه. حالا تا آخر شما بیاید تقاضای رضایت صفحه دوم زیارت امین الله اعلام رضایته.
انگار تا زیارت امین الله کسی میخونه صفحه اول دعاش مستجابه، اینش منو کشته. بعد صفحه دوم،
حالا بگو اینم چی میخوای بگیم؟ این دعاهات اومدی حرم برای چی؟ اللهم اصحکم ایسی میخوام بگم ان قلوب المخبتین الیک والها. خدایا قلب‌های عاشقان تو چقدر واله تو ان. خدا میفهمه خب حالا که چی؟ هیچی می‌خواستم بگم خیلی قشنگه.
و سبل الراغبین الیک شارعه. راه‌های به سمت تو چقدر بازه. خدا تو چی می‌خوای بگی؟ همه راه اومدی. هیچی می‌خواستم هیجان گرفته بود می‌خواستم بگم.
حالا آخر صفحه دوم همش تعریفه، تعریف از اوزاست، همون عبادت شاکرانه هست داشته باش فدات شم.
بعد به کجا میرسه؟ میرسه به آخر دعا.
آخر دعا بابا بالاخره یه چیزی بخوا از ما، یه ما تعریف کردی. آخرش میگه وجمع بینی و بین اولیایی، منو ببر پیش خود امام رضا، حرمش اینقدر خوشگله، خودش چقدر قشنگه. این نتیجه تفکر مستمر درباره قیامته. قیامت نه آخرته، کلمه آخرت در نظر بگیرید. قیامت ترس داره، آخرت دل میبره. تو باید بگی خدا من انقدر دوست دارم بیام اونجا، انقدر دوست دارم، فقط از جون دادن میترسم به خاطر گناه، فقط از عذاب قبر میترسم، از حساب حساب کتابم نکن. به خدا خدا یه همچی کسی رو اذیت نمیکنه. من اون برای خیلی دوست دارم. خیلی بد گفتم من میدرستم مامانا دیگه بچه هاشون نزدن درسته بیا. ای بابا این آج آقا داره شما رو تقاضا میکنه، تقاضا مرگ بکنید. اومدیم و خدا مستجاب کرد، تو سال بعد از دنیا رفتیم. ای چه حرفی میزنه اون مامانا؟ فکر میکنن همینجوری تا یه کسی تقاضا مرگ کرد همینجوری خودم تقی میزنه تمومش میکنه. من یه آدم میشناسم، آدم ها که مستجاب و فوق همه مستجاب و دعوای عالم از اول تا آخر بعد از پیامبر اکرم به نام علی ابن ابی طالب یعصوب الدین حیدر کرار 40 سال گریه کرد، گفت خدا منو ببر پیش خودت. خدا جوابشو به تأخیر انداخت، نترس جیگر داشته باش، هیچی نمیشه، خدا از عمرت کم نخواهد کرد. توجه به طول حیات انسان رو علاقمند به آن سوی حیات خواهد کرد. گفتم سر هر صحنه‌ای یاد آخرتش بیفتی. تا رفتی تو مجلس امام حسین بگی پیش حسین دیگه چیه؟ پیش حسین دیگه چیه؟ خیلی جالبه کسی هی بیاد روزه علاقه من نشه که بره خود امام حسین ببینه. خب این هم ماهیت که گرفتیم، ما اول گفتم اجازه بگیرم، خیلی خب خیلی بده، خیلی زشته، چه آدم قسوی قلبی. خواستی هنر بکنی بیا بگی امام حسین اونقدران رو من حسن نذاشته، ببین صف وایسادم. اولین بعد حیات طول مدت حیات. خب معلومه این موضوع کمی نیست که هی ما رو موجب میشه که هی ادامه بدیم. دومین بعد حیات که بهش توجه کردیم ارتفاع حیاته. ارتفاع حیات هم دیشب این مقدار صحبت کردیم، اما حالا یه دو کلمه بگم که معلوم بشه چیه، بعد یه سوال جواب میخوام خدمت شما تقدیم بکنم، به کار مهندسیمون کمی کمک میکنه. دومین قسمت حیات ارتفاع حیاته. یعنی چی؟ حیات دنیا چیست؟ حیات دنیا جایی است که تو مؤثرتر از حیات آخرت با اینکه آن همه طولانی است، آن همه گسترده است، آن همه آزادی است. حتی در ارتفاع حیات آن همه آزادی است، آن همه دیدن نتایج ارتفاع حیات است. یعنی تقرب الی الله تو می‌بینی، مثلا دیگه مبهم نیست، کیفش رو می‌بری. با این که آخرت اینجوریه ولی دنیای خصوصیتی داره. شما در دنیا می توانید ارتفاع حیات خود را افزایش بدهید، هرچند ممکن است در دنیا وقتی ارتفاع حیات را ارزش افزایش میدهید، یعنی تقرب خدا پیدا میکنید، نتایجش را نبینید. ولی جالب این است که دنیا تنها دورانی است که شما فرصت دارید ارتفاع حیات را بالا ببرید. این معناش یعنی چی؟ یعنی جونم به حیات زندگی دنیا، جونم که این فرصت رو بهم داده. از اینجا انسان یک رابطه عاشقانه هیجان انگیز و پرشتاب با حیات دنیا پیدا میکنه. خلق الانسان من عجل، خدا انسان رو از عجله آفرید. آه خدا فدات بشم، هر کی که به ما میرسه که میگه عجله کار شیطونه، پس تو چرا ما رو از عجله آفریدی که خراب بشیم؟ ببین از زمینه خرابی رو تو خودت ما گذاشتی. نه آخه عزیز من، این که عجل رکن روح آدمی است برای این است که تو مدت کوتاهی در این دنیا هستی، فقط وقت داری که ارتفاع حیات خود را بالا ببری، باید در این باره شتاب به خرج بدهی. من گذاشتم تو مصرف بشه، عجله کار شیطون بود، من چرا در تو میذاشتم؟ بله خب یه جایی عجله کردن، عجله رو بد مصرف کردن همونه. و الا خدا انسان رو عجول آفرید. دو بار تو قرآن میفرماد من اینو عجول آفریدم. برای چی عجول آفریده؟ برای این حیات، برای ارتفاع حیات تو وقت کمی داری. حاج آقا راستی ما اون دنیا دیگه نمیتونیم وضع خودمون رو بهبود ببخشیم؟ نه حاج آقا نگو اینقدر محکم. میلیاردها سال اونجا، اینجا حالا 10 سال اومدیم و خرابکاری کردیم. میلیاردها سال بعد نتیجهشو ببینیم. همین عزیزم، عجله کن، زود جمع کن، شتاب 24 ساعته پیدا میکنی. زندگی برات دلچسب میشه، زندگی برات قیمتی میشه، زندگی رو میگیری تو آغوشت و دستای خدا رو میبوسی از اینکه این فرصت رو بهت داده. فرصت همیشه دوست داشتنیه. در ارتباط با ارتفاع حیات، چون گفتن به تو فقط تو این دنیا میتونی حیات تو ارتفاع بدی، شتاب توی تو پدید میاد. مصرف شتاب اینجاست، مصرف عجله اینجاست، پرکاری اینجاست. حالا تعابیرم یک کمی مترادف هست، یک کمی فاصله داره، ولی دیگه نمیخوام دیگه زیاد از هم تفکیکش بکنیم. آقا شتاب بی جا نباشه، فدات بشم. شنونده ما عاقل‌تر از خود بنده است، میدونه که من منظورم شتاب بی جا نیست. همه چیه بی جا و با جا داریم، اونو خودش متوجه میشه، تشخیص میده، تذکر بنده رو نمیخواد. این دومی قسمت حیاته. اون سوال و جوابی که میخواستم بگم اینه، نگاه کنید رفقا، حاج آقا چرا قبل از این که رابطه ما رو با این دنیای بد قطع بکنیم اومدی این دوتا کار رو انجام دادی؟ ما رو توجهمون رو جلب میکنی به موضوع ارتفاع حیات، به موضوع فرصتی که ما در این دنیا داریم برای رشد، و میخوایم ما به این موضوع عاشقانه برخورد کنیم. بیا اول بگو دنیا پست است، دنیا بد است، دنیا مذموم است، در دنیا انسان گناه میکند، دنیا انسان را فریب میدهد. بیا این حرفا بزن، چند تا نصیحت اخلاقی بکن، بعدم بریم سراغ بحث ارتفاع حیات. خب مشکل اینه که اتفاقا برعکسه. اول تو باید یه عشقی به موضوع تنها فرصت کوتاهت برای ارتفاع حیات پیدا بکنی، بعد که عاشق یه چیزی شدی میتونی از عشقت به دنیا دست برداری. اول او باید به تو علاقه من بکنه، اول شما باید به یه دلیلی هیجان. من آخه به جوونم بگم ببین هیجان زده نشو برای بازی های پست دنیایی، هیجانات خودت را بیا در راه خدا مصرف کن. اول میگم هیجان زده نشو، این معنا نداره. اول باید موضوع هیجان انگیزی رو بهش تقدیم کنم متفکرانه، اگه بتونم این کار رو از یه مسیری انجام بدم. بیشتر البته این حرفا من فعلا مصرف داخلی داره ها، ما اگر این ساختار رو بشناسیم بعد برای تبدیلش برای مصرف عامه باید چه طرحی بریزیم و یه چیز دیگه است. ولی ما مصرف خودمون اول بیاندیشیم. آقا قبل از اینکه بیاندیشی دنیا پست است به آن علاقه من نباش، قبل از آن بیاندیش تو چقدر فرصت کوتاهی داری برای رشد. در مورد این فرصت بیاندیش، درسته؟ در مورد این فرصت بیاندیش. دو تا مثال در مورد فرصت بزن. سوال جواب تحویل گرفتن دوستان؟ ما عمدن داریم این کارو میکنیم، حواسمون هست. اهل بیت هم این کارو کردن. آقا اهل بیت ما رو نصیحت کردن، مذمت دنیا کردن اینا. بله اونم جای خودشو داره، اونم برای بیدار باشه، اونم مصرف محل خودشو داره. بگذارید اینها رو از کنارش بگذارید، فقط میخوام بگم که بابا این نوبت رو رعایت کنیم، بابا این دقت رو بکنیم در جاهایی که نوعا ازش غفلت میشه. دو تا توجه من جلب کنم نسبت به فرصت. دوستان ارجمند الان اومدن مجلس امام حسین، بعدش هم روزه و گریه، از اینجا که میرید بیرون چیکار میکنید؟ بفرمایید. الان ذکرید، مجلس تفکر، فکرم که میدونی ثوابش چقدر، نماز مستحبی و خیلی از مستحبات بالاتره و فکر خیلی قیمت داره. حالا هرچند به بهانه ناچیز سخنان بنده باشه، اما چون سخنان خب انشالله مال من نیست و بعد تو هم هر حرف ساده هم بشنوی تفکر میکنیم، پس جلسه تفکر قیمتش بالاست، حضور بنده هم قیمتش کم نمی کنه با همه بی قیمتی که هست. خب حالا دقت بفرمایید رفقا، از اینجا میرید الان دارید عبادت میکنید، اینجا میرید چیکار میکنید؟
یا آقا من اجرا کنم نمایششو؟ اجرا کنم. یه نفس عمیق میکشیم و الحمدلله رفتیم جلسه امام حسین و امان قضا رو بیارو. یعنی چی؟ یعنی مدتی بیکاری دیگه. خیلی اشتباه میکنی.
از اینجا که رفتی بیرون خدا بلافاصله میگه خب الان این لحظه تو چجوری میخوای میگرده؟ این لحظه رو دست نده، این لحظه، هر لحظه لحظه چرا دست میده؟ این شیطان خاک بر سر رجیم حقش خدا هرچی بهش گفته، این تا یه ذره خوب میشی میگه آخه خیلی عالی شده، آجی دست شده اینجوری میکنه، یکمی بیکاری، یکمی بود. خدا تا از جلسه ثواب در میای بیرون بلافاصله میگه خب الان میخوای چیکار کنی؟ ذوق زده جوجه خودشو که تو باشی دوست داره، خب الان میخوای چیکار کنی؟ الان میخوای چیکار کنی؟ بعد میخوای بخوابی، میگه الان تو لحظه خواب نمیخوای کاری بکنی. بابا خدا حالا باشه، حالا چه عجله ذوقی میکنه خدا از اینکه من خیلی کار خوب بکنم. ما فرهنگ ارتباط برقرار کردن با مفهومی به نام فرصت برای ارتفاع حیات فرهنگشو نداریم. به این آدم چه نصیحتی میخوای بکنی؟ چه موعظه‌ای؟ چه جهنمی آدمو بیدار میکنه؟ چه بهشتی این انسان رو بیدار خواهد کرد؟ فرهنگشو نداره. مثال دوم، از جلسه گناه در میاد بیرون. جلسه گناه، جلسه گناه اومده بیرون.
گناه که معلومه چیه؟ هیچ.
گناه اومده بیرون، خدا بلافاصله بهش میگه خب حالا الان چیکار میخوای بکنی؟ حالا اون گناه بره اون مال تو اون لحظه بود، حالا الان چی؟ خدا من حالا که دیگه کار ثواب نمیتونم بکنم، حالا باید اثرم بیفته، اصلا فلان مدتی حرف تو رو نمیزنم. بیا
تو گناه میکنی بعدش بیکاری، ثواب میکنی بعدش بیکاری، خدا بگم لعنت بکنه این شیطانو. گناه میکنی میگه حالا که دیگه نمیتونی مستقیم بری سر سجاده بشینی، که حالا بس فردا. ثواب میکنی میگه خب الان اونجا روزه بودی، حالا بس فردا. استداش همینجوری بده، من میخوام صدای اون در بیارم که آقا ظلم کردی، کشیده زدی در گوش بچت، دنگی صدا کرده، ظلم کردی. آخه میزنه اینجوری میزنه؟ خانومت دعوا کردی، ظلم کردی، جنایت کردی، تموم شد. بلا فاصله لحظه بعد خدا میفهمد حالا این لحظه رو باید چه کنی، حالا که ظلم میکنی یه کار خوب بکن، فداش بشم. میگه آقا تو یه کار بد کردی، بلافاصله بعدش یه کار خوب بکنی، من اونو میبخشم. میگم ملائکه دستش در رفت، ولش کنید، پاکش کنید، ننویسید. فرصت برای اینکه ببینیم فرصت ها رو کجا داریم از دست. فرصت مال بحث ارتفاع حیاته، فرصت کوتاهه، کوتاه، فرصت کوتاهه، فرصت کمه. دلداریت دوستان من، سروران من، اساتید من، انگیزه من شدن فرصت رو دریابن؟ بفرمایید بله. بفرمایید میترسی حالتو بگیرم؟ من که حالتو میگیرم. بله بگو که حسابی بهت بچسبه. دوستان من انگیزه من شدن فرصت ها رو دریابن؟ اهل بیت میفرمان همه شما روز قیامت حسرت میخورید چرا فرصت ها رو در نیافتید. همتون حسرت میخواد، تازه خودتم بکشی. دیدی آدم حسابیا به یه جایی که میرسن، یک فضیلتی، کرامتی تو جلسه خصوصی از خودشون تعریف میکنن درس بشه. آدم نو حسابی هم خوبه یه عبرتی خودشون بگن، دیگران چیکار کنن؟ عبرت بگیرن. بنده هم یه عبرتی رو به شما بدم. بی ربطه ها، بحث تموم شد، بخونیم کربلا. یه سالی سوم شعبان دوستان شیعان بحرین گفتن شما بیبریم اینجا، ما هم هی خودمون گفتیم باشه میایم از این کشور ها، ما معمولا نمیریم. گفتن نه بحرین مثل همون جنوب شهر تهران، تو بیا اینجا مثل دبی نیست اینا. رفت ویزامون دادیم و امروز و فردا و اونجا یه برنامه سیاسی اتفاق افتاده بود، عقب افتاد چند سال پیش. داشته باش منو سوم شعبان قولی نداده بودیم جز جلسه خودمون که داریم همیشه توی قم و اینا. هیچی عزیز من، یه نفر از رفقا گفتش که میخوای بری کربلا دو روز برگردی؟ گفتم آره، تولد امام حسین کربلا که خیلی قشنگه. حالا ما قصیر قلبیم، ما اصلا حواسای خوب تو دلمون نمیاد دیگه. حالا مثلا اینجوری شد، گاهی آدم خوب بشه اصلا هنر نیست، از هیچ آدم بدی هم بعید نیست. گفتم آره. گفت پاسپورت تو بده من. نمیدونم آقا الان هست تو این جلسه یا نه، یعنی اگه از رفقایی که ما اینجا خدمتشون گاهی میرسیم دستش هم میاد این کار. سوم شعبان گذشت، گفت آماده نشد. شب جمعه که دو سه روز بعد از سوم شعبان، گفت من تا شب جمعه، شب جمعه فضیلتش اصلا کربلا شب جمعه است، دل ما رو انداخت شب جمعه. گفتیم حالا باشه تو جور کن، ما دو روزه بریم بیا. آقا تا چهارشنبه. آقا چی شد؟ ببین گفته صبح پنجشنبه من خبر شد میدم. آقا من یه صبح پنجشنبه شب جمعه، چرا میرسید اینجوری میره اونجوری؟ بالاخره شب جمعه نصف شب کربلایی. باشه پس من ببندم ساکو. آقا ساک دلمونو بستیم،
نزدیکی های ظهر دیگه داشتیم ناامید میشدیم، زنگ زد گفت آقا نشد. ما گفتیم آه کاش امشب کربلا بودیم. این آخه یه آخه خاصی بود، یه هفته نمد مالی یه آخ در اومد از همون بیرون. آخ کاش امشب کربلا. گذشت. صبح شنبه یکی از زاکرین اهل بیت به من زنگ زد، کجایی من پیدات نمی کنم. گفتم چی شده؟ گفت من شب جمعه یه خواب عجیبی دیده از تو دیدم، پیدات نگم جمعه ای بهت بگم. رفتم میشه یکی از علما تعبیر کردم. گفتم چی دیدی؟ گفت خواب دیدم تو حرم ابا عبدالله حسین در حضور خوبان عالم داری روزه میخونی برای امام حسین، بعدش از تو حرم یه آقای نازنینی اومد یه هدیه بهت داد. و چی شد و چی تو جزئیاتی گفت. گفتم عجب. گفت رفتم خوابو تعبیر کردم پیش فلانی، از اون هم هیچ خبر. گفت این سوم شعبان میخواسته بره کربلا، شب جمعه زیارتش قبول شده، ببین رفته یا نرفته. درسته؟ من خاک بر سر یه عمر میزنم تو سرم، میگم بیچاره هر شب جمعه بگو آخ کاش من امشب کربلا بودم. فرصت دیگه، یه فرصت. مثلا امروز جمعه بود، بچه ها بید همه با هم بگیم آخ کاش امروز ما آقا رو میدیدیم. یه جمعه رو از دست داد، یه آخ بگو، یه آخ نمیتونی بگی. آخ یا ابا عبدالله کاش امشب ما کربلا بودیم، آب میدادیم به زائرین حرم. امشب اگه کربلا بودیم ما میدونست چی کار میکردیم؟ هر کی نوزاد به خودش آورده بود بغل میگرفتیم تو کربلا راه میرفتیم. هیچ کس نمیخواست هیچ حرفی بزنه، همه رو زمین مثل برگ درخت پاییز میریختن. امشب جاشه که بریم کجا گریه کنیم؟ تو کربلا بریم خیمه‌گاه، اونجا جای رباب، اونجا بشینیم گریه کنیم. ولی اگه امشب کربلا بودیم ما به مادرها میگفتیم اینقدر بچه هاتون رو قشنگ بغل نگیریم. اینجا یه مادری بچه‌شو از آغوشش جدا کرده. تا دیدید یه بابایی نوزادشو بغل کرده زود برید دورشو بگیرید، بگید یه نو بابایی یه نوزادی رو بغل کرد لباشو ببوز خداحافظی کنه، یه دفعه رو دستش بالو پر زد، مبادا هر مره بیا تیر به حلقوم بچت بزنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.